با معماری خاص به اسم سابات به طول 3 تا 4 متر جلوی درهای ورودی خونه ها و در پیاده رو طراحی شده تا عابران از آفتاب شدید و باد و بارون در امان بمونند. یا سکوی در کنار در ورودی برای نشستن و یا گذاشتن بار برای رفع خستگی. حتی درهای ورودی همه خونه ها به شیوهی حساب شده طراحی شده. رو همه درها دو کوبه قرار داره با دو فرم مختلف، یکی چکشی که مخصوص افراد مذکره و اون یکی حلقه‌ای که مخصوص خانم هاست. به این روش صاحب خونه مطلع می شد شخص پشت در زن هست یا مرد. بافت‌های قدیمی‌تر شهرهای ما به تبعیت از شهرسازی اسلامی مثل مساجد، مدارس، حمام‌ها و حتی پل‌ها ویژگی‌هایی داره که نشون میده طراحان و معماران شهر به چه میزان برای هویت شهر اسلامی اهمیت قائل بودن. زیبایی، خلاقیت و در کنار همه اینا اخلاقی که به پشتوانی عشق به معبود شکل می گرفت و بیشترین جلوه اونها رو حتی امروز هم میشه در مساجد، محرابها و زیارتگاه‌ها دید. با وجود جنگ‌ها و ناملایماتی که تو ایران در طول تاریخ رخ داده، هنوز آثار زیادی از این فضاسازی‌ها به چشم می‌خوره. با ساخته شدن درمانگاه‌ها، مدارس، کتابخونه‌ها و بازارها بود که تجارت رونق گرفت، به شکلی که طراحی و چیدمان اسلامی بیشترین نقش رو تو رونق تجارت بازی می‌کرد. اماکن و معابری که شهری رو به تسبیل می‌کشیدند که نه تنها ارزش‌های دینی، بلکه ارزش‌هایی مثل احترام به حقوق دیگران، صلح و امنیت رو هم افزایش میده و البته از اخلاق هم حمایت می‌کنه.
جناب آقای مهندس، تا اینجا گفتیم که این معماری زنده است ولی کمتر استفاده میشه. ما باید چیکار کنیم؟ حالا یک نکاتی رو اشاره کردیم، بحث سیاست‌گذاری ها، بحث این که کاری که شهرداری و دولت‌ها ممکنه انجام بدن، بحث خود مردم، اون کار کاربردی که در حقیقت ما رو میتونه برسونه به استفاده مجدد از این معماری ایرانی اسلامی چه چیزی میتونه باشه؟
عرض به خدمت شما که الان در ضوابط آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای ساخت ساختمان‌هامون و توسعه شهرهامون و مناطقمون داریم، بعض ضوابط رو الان باهاش برخورد می‌کنیم که در تضاد هستند یا مانع هستند برای اینکه ما ساختمان‌هامون رو بخوایم به قالب و به شکل یا حداقل با فرم محتوایی ساختمان‌های گذشته‌مون بخوایم شکل بدیم. این به این معنی نیستش که ما مد نظرمون هست که در معماریمون پسرفت داشته باشیم. الان من در سال 1398 سعی بکنم که در یک ساختمانی شبیه ساختمانی که پدرم در پدر بزرگم در 100 سال پیش زندگی میکرد زندگی بکنم. نه، من برای اینکه معماری کشورم رو یک پله بتونم رشد بدم، باید اول بفهمم که آخرین بار در آخرین فرم پدران من چه تجربه ای رو داشتن تا بتونم اون تجربه رو یه پله بخوام ببرم جلوتر.
در حقیقت اون سبک معماری رو ارتقا بدیم، نه اینکه عوضش کنیم.
دقیقا همونجور که ما در فرم لباس همون میبینیم این اتفاق افتاده در بعض مناطق، اون هنوز مردم عزیز بلوچمون، مردم عزیز ترکمنمون، مردم عزیز کردمون و اعرابمون، اینها ساخت لباس‌های قدیمی خودشون رو و سنتی خودشون رو حفظ کردن و چه بسا با تغییرات جزئی تونستن اون لباس‌ها رو برای استفاده امروزشون در جامعه امروزشون باز دوباره یک پله جلوتر ببرن تا بتونن هنوز براشون قابل استفاده بخواد باشه. یک بخش این هستش که قوانین مزاحم باید از این وسط برداشته بشه. یک بحث دوم این هستش که ساختمان و معماری باید از به عنوان یک وسیله برای سوداگری باید حذف بشه. ساختمان وسیله‌ای برای سوداوری، برای سرمایه گذاری نیست. ساختمان وسیله زندگیه. یه مثال برای شما میزنم که این مثال خیلی ذهنهای ما رو نزدیک میکنه. فکر بکنید که یک روزی لوازم پزشکی و دارو و قرص و شربت ها برای ما وسیلهی برای سرمایه گذاری بخواد بشه. مثلا ما بگیم که برای اینکه سوداوری بکنیم، برای اینکه پولمون نخوابه، بریم دارو بخریم.
خب ممکن از همه جاش بزنیم.
آره خب حالا فکر کن چقدر این اتفاق مسخره است. آقا اصلا عرصه سلامت محلی برای سوداگری نیست، عرصه زندگی مردم هم محلی برای سوداگری نیست. این که من برای اینکه بخوام مثلا یک تومنم بخواد بشه 4 تومن، برم یک ساختمونی که خودم نمیخوام توش زندگی بکنم، اون ساختمون رو برم بسازم و یک پوسته زیبایی رو براش شکل بدم. میگن باید با سیاست‌های کلانی که حاکمیت تصمیم میگیره، ساختمان باید از حوزه سوداگری خارج بشه. بحث سومی که این وسط اهمیت پیدا میکنه سلیقه سازیه. میگن یه مثال برای شما میذارم، موسیقی. اگر در یک بازه زمانی 10 ساله نهادهای تصمیمگیر در حوزه موسیقی جنس بد به مردم بدن، ما سلیقه‌مون عادت میکنه به موسیقی‌های بد، بعد از یه مدت برای هممون عادی میشه
دیگه. شاید حتی اون قبلی هم خیلی به مذاقمون خوش نیاد.
آفرین. ولی اگر آروم آروم برای ما یه عده، یک سری هنرمند، یه سری موزیسین و یه سری معمار به جای موسیقی‌های خوب و ساختمان‌های خوب تحویل جامعه بدن و اونها الگوسازی بشن و معمارهای دیگه شروع بکنن آروم آروم از اون ساختمانهای الگو تکرار کردن و پله پله معماری ما رشد بکنه، بر چه مبنایی؟ بر مبنای یک معماری که ریشه در خاک خودش داره، ریشه در فرهنگ اسلامیش داره، ریشه در تجربه فنی و هنری ایرانیش داره. اگر با این روی کرد در یک بازه زمانی چند دهه‌ای، چون میدونید که معماری یک روند آهسته و بطیء داره، ما مطمئنن آنچه که به عنوان ادبیات انقلاب اسلامی امروز باهاش مواجه هستیم، چه بسا ریشش در 10 سال 20 سال قبل از انقلاب اومد شکل گرفت، اما هنر تجسمی انقلاب بعد از انقلاب شکل گرفت و ما معماری انقلاب اسلامی رو حداقل باید بازه زمانی 50 سال 70 سال براش در نظر بگیریم. معماری همیشه بر موج سایر هنرها سوار میشه.
خیلی جالب بود، یه نکته‌ای رو که اشاره کردید بحث ارتقاء بود. من یه خوردهشم فکر میکردم. ببینید به عنوان مثال 4 تا چرخ یک روز بغل هم دیگه قرار میگیرن برای فلسفه حرکت و جابجایی. این 4 تا چرخ میایم جلوتر میگیم خب به یک جای راحت برای نشستن احتیاج پیدا میکنه، میایم جلوتر مثلا به یک بوغی احتیاج پیدا میکنه که بخوایم مثلا دیگران رو هشدار بدیم بهشون، میریم جلوتر میبینیم مثلا صندلی گرم کن. یعنی هر چقدر که میریم جلو واقعا این رو ارتقا میدیم، اما با همون فلسفه جابجایی در راحت ترین حالت ممکن. یعنی ما اگه این فلسفه معماری ایرانی اسلامی رو حفظ کنیم و بیایم با توجه به اون ماهیت و با اون فلسفه این رو ارتقا بدیم، میتونیم بگیم که ما هنوز هم داریم از معماری ایرانی اسلامی در بناهامون استفاده میکنیم. خیلی نکته جالبی بود. همکاران من یک برنامه آماده کردن، بریم اونو بشنویم و برگردیم یک جمع‌بندی برای این برنامه داشته باشیم.
فنجون قهوه‌مو گرفته بودم دستم و به دیوارای بتونی اطرافم نگاه می‌کردم. سقف مربع یا مستطیل نبود. انگار نمی‌دونم، زوزنقه یا یه چیزی شبیه این بود. به دوستم گفتم اینجا چرا انقدر خاکستریه؟ گفت نه دیگه، اون چراغام هست. به چراغا نگاه کردم. زرد زرد بودن. دیوارای خاکستری، لوله‌ها و سیم‌های بیرون اومده از سقف و دیوار و آدم‌هایی که انگار اصلاً همون نمی‌دیدن.
سادگی و اینکه بی‌پیرایگی و اینکه از پیش ساخته ها استفاده کنه، قطعات پیش ساخته استفاده کنه، بلند مرتبه باشه و بی توجهی به گذشته و فرهنگ و تاریخ و زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی موجب شد که اینها خب یک سبکی رو شکل بدن و یک منشوری رو براش مدون کنن.
چشامو بستم، صداشون رو شنیدم، صدای کاشیای آبی. بالای سرمون که نگاه کردم، نگاهم خورد به مقرنسای پرنقش و نگاری که هر کسی رو از خود بی خود می‌کرد. ستونا، پنجره ها، دیوارا، رنگ و رنگ و رنگ. به هر جا خیره می‌شدم، انگار قرار بود یه داستان پر رمز و راز بشنوم. هر کدوم از اون نقشای اسلیمی چشمم و مهمون میکردن به مثنوی خوشقافیهی که هزاران سال ادامه داشت. تو فکر بودم که صدایی شنیدم. رفتم به سمت صدا. چند نفر گرم صحبت بودن و تا منو دیدن دعوتم کردن به یه استکان چای با عطری که درست عین اون رویا هرگز فراموش نمی کنم.
و همراه اون استفاده پیچیده روزافزون از انتزاع و هندسه ترکیبی در هنر اسلامی بود که شامل موتیف‌های گلدار پیچیده برای تزیین فرش‌ها و کاشی‌ها و همچنین الگوهای طراحی کاشی می‌شد که به نظر می‌آمد تا بی‌نهایت تکرار می‌شن و شگفتی، تفکر و نظم جاودانی رو به ذهن القا می‌کنند.
جناب آقای فروزانفر، با تمامی این صحبتهایی که ما الان انجام دادیم اینجا، ولی نمیدونم چرا این دل من راضی نمیشه، انگار که من باید حتما برم در یک خونه رو باز کنم، برم داخل یک حیاط و یک حوضی رو اونجا ببینم، برم داخل و با اون معماری قدیمی که شاید مثلا در خانه این خانه هایی که در کاشان، اصفهان و یزد هستن مواجه بشم. انگار معماری ایرانی اسلامی اونطور برای من تعریف شده و واقعا وقتی وارد این خونه ها میشیم یک فضاش آدمو میگیره آقای مهندس، یعنی کاملا آدم مشخص میشه توی یک فضایی اومده که یک حالت روحانی و معنوی داره. علی حال، ما وقت برنامه خب الان رو به اتمام هست، باید یک جنبندی داشته باشیم در رابطه با این موضوع. اگر فکر میکنید موضوع دیگری هست، مطلب دیگری هست که باید مطرح بکنید، ما در خدمت شما هستیم.
عرض به خدمت شما، همین مسئله و توصیفی که شما از معماری سنتی و معماری یزد نسبت به معماری امروزمون داشتین، یه بخش زیادش برمیگرده به فطرت انسان، اتفاقی که ما در معماری ایرانی اسلامی با فطرت برخورد میکنیم، اما ما در معماری امروز داریم با معماری جسمی ما، با ساختمانهای جسمیمون برخورد میکنیم. توسعه‌ای که الان شهرهای ما در یک توسعه عمودی باهاش برخورد داشتن، ما داریم با یک مجموعه آپارتمان‌ها و آسمان خراش‌ها داریم شهرمون رو توسعه میدیم، در صورتی که ساختمان‌های ما در معماری گذشتمون توسعه‌شون افقی بوده، بعد با آسمان ارتباط داشتن، با فضای باز، نیمه باز و بسته هر سه رو تجربه می‌کردن و به یه نوعی در فضا، در عین اینکه زندگی می‌کردن، با فضا بازی می‌کردن. وقتی یه نفر از اتاق به ایوان و بعد به حیات و بعد دوباره این مسیر در یک سلسله مراتبی طی می‌شد، خیلی متفاوته با اینکه شما در رو باز بکنید از کوچه مستقیما با یک فضای بسته تا نهایت اتاق خوابتون بخواید برخورد بکنید. به نظر من یکی از اصلی ترین مؤلفه‌ها که شاید اصلا کاملا عاقلانه باشه، یعنی از خیلی سطح پایین تری از ایده های ایدئال ما در معماری اسلامی، معماری ایرانی، یا حتی معماری عاقلانه، اصلا معماری بدون هویت، معماری عاقلانه، این هستش که ما از توسعه عمودی شهرهامون و ساختمانهامون و سوداگری در عرصه ساختمان دست برداریم و به سمت توسعه افقی شهرهامون بریم، یه مقداری به مسائل فطری، عاقلانه، هویتی ایرانیمون فرهنگ. و ارزش‌های فرهنگی ایرانی اسلامیمون دقت بکنیم، آهسته آهسته در خونه‌های کوچولوی خودمون هم میتونیم معماری ایرانی اسلامی رو شکل بدیم تا انشالله یک روزی معمارهای ما و مسئولین ما و مدیرهای ما متفق القول به این فکر عاقلانه برسن که ساختمان‌هامون باید برای یک ایرانی مسلمان شکل بخواد.
به امید خدا. جناب آقای مهندس فروزانفر، ما همینجا به شنوندگانمون میخواییم قول بدیم که در قسمت‌های دیگری از این برنامه شما حتما تشریف میارید و راجع به این موضوع صحبت میکنیم، چون واقعا انقدر بس شیرین، جذاب و گسترده هست، شاید واقعا در یک قسمت نگنجه، چون ابعاد مختلفی داره. ما شاید بیایم، لازمه که حتما ارزیابی کنیم مثلا تمدن‌های مختلف چه اثری بر معماری ایرانی اسلامی گذاشتن، اینکه معماری بیزانسی چه تأثیری گذاشته، معماری اسلامی در معماری بیزانسی چه تأثیری گذاشته، و اینکه امویان میان پایتختشون رو و مرکز حکومتشون رو از مدینه منتقل میکنن به دمشق، همین خودش به خاطر نزدیک شدن به اروپای شرقی چه تأثیری توی معماری اسلامی میذاره، و اینها همه مواردی هست که واقعا باید بهش رسیدگی بشه. من این قول رو از طرف شما به شنوندگانمون میدم که در قسمت‌های دیگری از این برنامه هم در خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردیم و قبول زحمت کردیم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از برنامه شما و عذر می‌خوام از شنوندگانتون اگر خسته‌شون کردیم.
بسیار عالی بود. بسیار جذاب و شنیدنی بود. من که لذت بردم.
سلامت.
حتما شنوندگانم هم لذت بردن. خیلی متشکرم از شما. من خدافظی می‌کنم با جناب آقای مهندس فروزانفر. شنوندگان عزیز، اگر نکته‌ای، پیشنهادی و یا نقطه نظری دارید، حتما با ما در میون بذارید با شماره تلفن 2205952 و یا سامانه پیامکی 30881. خدا یار و نگهدار شما.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
سایه ها، صداهایی از دور،
فکرهایی نو.
به یاد روزایی که تازه دویدن رو یاد گرفته بودیم. به یاد روزایی که رویامون فقط دویدن بود. به یاد رویاهایی که توش توقف معنا نداشت. یاد تمام کسانی که دویدند تا مرز رویای ما امروز تو دستای خودمون باشه. یاد تمام قصه هایی که فقط شنیدیم. به یاد شنیده هایی که تاریخ رو با ما همراه کردن. سلام. فقط چند دقیقه در فکری از جنس بلور با ما باش. قصه های ما قصه های رویاها و آنچه گذشت های یک ملته.
اینجا سرزمین آدم هایی که پشت سایه ها حرف هایی از جنس بلور زدن.
مرزی آب پیراهن رو گرفت، تکوندش رو پهن کرد روی بند. خانم نجفی روی بالکن روبرویی داشت بساط پلوپز رو علم میکرد. مرزیه رو که دید گل از گلش شکفت. خوبی دختر، امروز که میای سمن و پزون داریم مثل هر سال. مرضیه صداشو برای این که به خانم نجفی برسه کمی برد بالاتر. قبول باشه، امسال شاید نتونم بیام. خانم نجفی که زورش به پلوپز نمیرسید پسرشو صدا زد تا کمکش کنه. بعد رو کرد به مرضیه و گفت بدون تو که صفایی نداره، حال آقا مجتبی چطوره؟ مرضیه کمی فکر کرد، دلش نیومد بگه تعریفی نداره. گفت بد نیست، خوبه. پسر خانم نجفی که اومد کمک مادر، مرضیه هم خداحافظی کرد و اومد داخل. در بالکن رو بست و بو کشید. فکر کرد اگه بوی نفسهایی که توی خونه پیچیده یه لحظه تنهاش بذاره، چجوری میتونه تنهایی این چهار دیواری رو تاب بیاره. رفت سمت در آشپزخونه و در قابلمه رو برداشت. بوی قرمه سبزی تمام خونه رو پر کرده بود. نمیدونست پدرش میتونه این غذا رو بخوره یا نه، اما یاد حرفای دیروز دکتر افتاد که رو کرده بود بهش و گفته بود سعی کنید زنده نگهش دارید، اون الان دیگه هیچ وابستگی به این دنیا نداره، هیچ تعلق خاطری، یه جوری انگار افقش جای دیگه است، با خاطرات گذشته، با غذاهایی که دوست داره زنده نگهش دارید. حالا دیگه اون خودش برای شهادت عجله داره و کاری از دست ما بر نمیاد. مرضیه یه قاشق از خورش چشید و از همون توی آشپزخونه داد زد سمت اتاق پدر. به به، مثل قرمه سبزیای مامان شده، شایدم بهتر. اما نه، شما که هیچ وقت دستپخت منو به مامان ترجیح نمیدین بابا. همیشه غذاهای منو به زور میخورین. حرفای آخرشو با دلخوری دختر بچه‌هایی گفته بود که خودشونو برای پدرشون لوس میکنن. از آشپزخونه بیرون اومد. دستمال گردگیریشو برداشت و شروع کرد به غبارروبی از سطح قاب عکسایی که به دیوار هال بود. قاب همرزمای پدر گوشه راست اتاقو پر کرده بودن. یکی یکی تمیزشون کرد و لبخندای یخ زده تو عکسشونو برق انداخت. گفت بابا راست این عمو مرتضی چرا انقدر شبیه توئه؟ یعنی وقتی که تو میخندی انگار عمو مرتضی داره تو عکس میخنده. آخه میدونی شماهایی که نه فامیلید نه چیزی چرا انقدر شباهت؟ توی اون فیلمی هم که تلویزیون ازش پخش کرد همین جوری بود. راستی شما چرا توی این فیلم نبودی؟ سرشو برد سمت اتاق. هنوزم نمیخوای بگی؟ در نیمه باز اتاق باریکه یه نوری ساخته بود روی کف اتاق. مرضیه دوباره نگاهشو برد سمت قاب عکسا. هر کدوم از این قابا یه مثنوی خاطره بودن برای پدر. روزایی که سرپا بود و هنوز با مرضیه جان گفتنش میتونست فضای خونه رو عوض کنه، میشه از پای یکی یکی این قابا و تمیزشون میکرد و تعریف میکرد. این مرتضا بود، بسیمچی درجه یک، موتور سواریش هم حرف نداشت. این یکی جلال، این یکی ابوالفضل. تا میرسید به عکس مادر میگفت اینم که فرمانده است. حالا مرضیه هم رسیده به عکس فرمانده مادرش که در مرکز تمام عکس ها خودنمایی میکرد. عکس رو توی آغوش گرفت. خیلی دلش میخواست سر درد و دل و با مادر باز کنه و بگه که چقدر دلش تنگه و این روزا چقدر بهش احتیاج داره. سرطان چند روز بعد از بازگشت پدر از اسارت مادر رو از پا انداخت و پدر دوباره تنها شد. مرضیه از پدر تنها یه خاطره کمرنگ به یاد میاره توی یه روز بارونی. اون روز پدر کودکی مرضیه رو لب حوض خونه به آغوش کشیده بود و بعد به سفر رفته بود. از اون به بعد روزاش خلاصه می شد تو راه و نیم راه ستاد آزاده ها و بیقراری های مادر که تا اسم پدر رو توی لیست صلیب سرخ ندید خیالش راحت نشد. همون خاطره کمرنگ و گرمای پدر مرضیه و پدر رو دوباره به هم وصل کرد. پدر نه تنها پدر بود که جای خالی مادر رو هم برای دخترش پر کرد. خونه رو تمیز می کرد، خرید می کرد، به درد و دلای دخترش گوش می داد و قرمه سبزی می پخت. اما همیشه بعد از چشیدنش می گفت ولی هیچ قرمه سبزی های مادرت نمی شه. پدر جهیزیه مرضیه رو رو به راه کرد. دوختنی ها رو دوخت و خریدنی ها رو خرید. فرستادش خونه بخت و سیسمونی نوه اولش رو با دستای هنرمندش ساخت. صدای سرفه های پدر که از اتاق اومد، مرضیه قاب عکس مادر رو گذاشت سر جاش و با عجله رفت سمت اتاق. در رو که باز کرد، صدای شیر اکسیژن و خسخس نفس های پدر پیچید توی گوشش. پدر دراز کشیده بود روی تخت و خیره شده بود به سقف. مرضیه رفت و شیر اکسیژن رو کمی بیشتر کرد. نفس پدر جا اومد. پلک زد. انگار که با همون پلک زدن از دخترش بخواد که بیاد تو مسیر دیدش. مرضیه بالای سر پدر ایستاد. دستمالی رو که کنارش بود با آب خیس کرد و مالید به لبهای خشک پدر. پدر انگار چیزی میخواست به مرضیه بگه. مرضیه زودتر از این که پدر زحمتی به خودش بده فهمید و گفت شما نگران بچه ها نباشید. اونا دیگه بزرگ شدن، از پس خودشون بر میان. بعدم پدرشون بالا سرشون هستی که داماد گرفتید برای چی؟ مرضیه خندید و روی صورت پدرم لبخند کمرنگی نمایان شد. پدر دست مرضیه رو توی دست گرفت و فشرد. مرضیه دستای پدر رو بلند کرد و گفت ناخوناتون چقدر بلند شده؟ از کشوی تخت ناخونگی رو پیدا کرد و نشست کنار پدر. دستاشو گرفت و شروع کرد به گرفتن ناخونا. اشک توی چشمای مرضیه پر شد وقتی یاد شنبه ای افتاد که مدرسهش دیر شده بود و یادش رفته بود ناخوناشو بگیره. پدر نون و پنیر رو گذاشته بود توی کیفش. مغنه‌ام خودش سر دخترش کرده بود و توی تاکسی تو راه مدرسه ناخونای دخترشو یکی یکی میگرفت.
حرف‌هایی از دور،
حرف‌هایی از نزدیک،
فکرهایی در پس سایه ها، سرزمین فکرهایی از جنس بلوغ.
امیدوارم که همیشه توی زندگی هامون قصه هایی رو بشنویم که تو مسیر درست راه نماییمون کنه. تا یک سلام دیگه در فکری از جنس بلور، خدا نگهدار.
داستانای خیالی رو آدم ها با رویاشون می سازن. با رویاشون.
و داستانهای واقعی رو آدم ها با ایمانشون.
این یک داستان واقعی.
یک داستان واقعی.
داستان واقعی. داستان سرزمین من.
سرزمین من.